فصل پنج یک فریدون به دلیل صاف بودن کف پاهایش از خدمت سربازی معاف شده بود و بعد از ازدواج در خانه پدر زنش زندگی می کرد و با خانوادهش رابطه نداشت. سلیمه نیز به خانه شوهر رفته بود، اما حلیمه با آنکه چند سال از نامزدیش با نادر می گذشت هنوز او را به عنوان شوهر آیندهش قبول نداشت و به خانوادهش اعتنایی نمی کرد. در پیرکن شایع شده بود که نادر با مادیان و گاو جماع می کند. حاج ولی مایل بود تا هرچه زودتر موضوع عروسی پسرش را فیصله بدهد. به همین خاطر پیشنهاد کرده بود تا به سن قانونی رسیدن حلیمه آخوندی بیاورند و آنها را شرعاً به عقد هم درآورند. ازدواج رسمی و قانونی بماند برای بعد. با جدی و نزدیک شدن مسئله ازدواج، حلیمه روحیه شاد و بانشاط دخترانش را به ناگهان از دست داد. با بیمیلی به کار روزانه‌اش می پرداخت. شبها تا دیر وقت بیدار می ماند. لاغر شده بود و تنها با گلناز دختر همسایه‌اش درد دل می کرد و به وسیله او برای مادرش پیغام داده بود که هرگز زن نادر نخواهد شد، حتی اگر سرش را از تن جدا کنند. مادر از سبک مغزی و خیره سری دخترش حیران مانده بود. هر دختری در پیلکن آرزو داشت عروس خانواده حاج ولی بشود، چرا که نادر یکی و یک دانه پسر خانه بود و کلی از ثروت پدر به او میرسید. از این گذشته کدام دختر تا حال جرأت کرده بود در برابر اراده بزرگترهایش بایستد و برخلاف تصمیم آنها عمل کند؟ روزی نصیحت کنان به دخترش گفت: حلیمه جان، دخترم، چرا این حرفها را میزنی؟ پسر مردم 4 سال آزگار منتظر تو است. توی این همه سال یک لبخند هم به اون نزدی. حالا عوض یه خورده مهربانی گلناز را واسطه میکنی که بیاییم حلقه نامزدیت را پس بدهیم. آره، مگر کسی از او خواست تا برایم حلقه بیاورد؟ همون موقع هم گفتم نمیخواهمش. اصلا این پدرسک چی از جان من میخواهد؟ این همه دختر تو این آبادی هست، برود یکی از آنها را بگیرد. اگر همه ردش کردن آن وقت برود با مادیان و گاو ازدواج کند. زبانت را گاز بگیر دختر. آدم در مورد شوهرش اینجوری حرف نمیزند. شوهرم مرد و شور آن قیافه نحسش را ببرد. این آرزو را باید با خودش ببرد توی گور، پدر سگ. حلیمه، از خر شیطان بیا پایین. کی زیر پایت نشسته و این حرفا را یادت داده؟ دیگر نمیخواهم اینجوری حرف بزنی. عجی، تو مگر یادت نیست این یابو با من چه کار کرد؟ چند بار سر راه هم نشست و چنگ زد به سینه هایم. یادت نیست داشت مرا می دزدید؟ اصلا نمیتوانم نگاهش بکنم. از دیدنش حالم به هم میخورد. حالا چه برسد به این که زنش بشوم؟ حلیمه وقتی دید که مادرش حرف او را نمیپذیرد شروع به گریستن کرد. کوکب وامانده بود. نمیدانست چه کار کند. دخترش را دوست داشت. دلش میخواست او با میل و رضای خود به خانه بخت برود، اما پس فرستادن حلقه نامزدی غیر ممکن بود، آن هم پس از 4 سال. مردم چه میگفتند؟ وضع دختری که نامزدیش به هم میخورد از وضع یک زن بیوه زیاد هم بهتر نبود. چه کسی بعدن راضی میشد حلیمه را بگیرد؟ نه، این دختر کلشقیش را از خود او به ارث برده بود، اما نمیتوانست سرسخت‌تر از او باشد. موضوع بختش در میان بود. دختر خیره سر در این سن سال چه میدانست بخت چیست؟ چه به نفع یا به ضررش است؟ سرش باید پایین میامد. هوشنگ، برادر بزرگتر و عملاً مرد خانه، وقتی از گفتگوی حلیمه با مادر اطلاع یافت با لعنی آمرانه به خواهرش گفت: لاکو حلیمه، هرچه تا به حال آبروریزی کردی کافی است. از این بعد جلوی دهانت را میگیری. حلیمی که از ماجرا دل پردردی داشت با تندخویی پاسخ داد: چشم، من جلوی دهانم را میگیرم، ولی تو اگر از نادر خیلی خوشت میآید خودت برو زنش بشو. صورت هوشنگ تا بناگوشش از عصبانیت سرخ شد. بدنش از خشم بلرزیدن افتاد. خواهرانش تاکنون به حرفش نه نگفته بودند. حلیمه قباحت را حالا تا به آنجا رسانده بود که غرور مردانه او را نیز زیر سوال می برد. نفهمید چه می کند. تنها لحظه ای بعد حس کرد که گیسوان خواهر در دستهایش است و با زانو به کمرش وحشیانه ضربه می زند. دختر بینوا بی آنکه مقاومتی کند گریان فریاد می کشید. نمی خواهم، نمی خواهم شوهر کنم. شوهر کردن مگر زوری است؟ کوکب در رهانیدن دخترش از زیر مشت و لگد هوشنگ عاجز ماند. برادر از اهانت خواهرش چنان جنون گرفته و خشمگین بود که امکان داشت کار به جاهایی باریکتر کشیده شود. او این جنون و دیوانگی را که بعد از مدتها صبر و دندان روی جگر گذاشتن به ناگهان فوران می کرد در بچه هایش به خوبی می شناخت. می بایست کاری می کرد. اما به تنهایی از عوده بازوان قوی پسر بر نمی آمد. بنابراین از اتاق به بیرون دوید و همسایه ها را به کمک طلبید. تیمور عاشق دختردایی نادر بود و بی صبرانه انتظار می کشید تا حلیمه به خانه شوهر برود و با این وصلت عاملی شود تا خانواده دایی نادر با ازدواج او و دخترش موافقت کند. البته تا ازدواج او هنوز خیلی وقت باقی بود. اول باید برادر بزرگتر هوشنگ ازدواج میکرد تا بعد نوبت او برسد. به همین خاطر در اختلاف خواهر و برادر دخالت نکرد. قاسم وقتی از مدرسه به خانه برگشت و از جریان آگاه شد طرف خواهر را گرفت. طعنه زنان و با عصبانیت به مادرش گفت توی این خانه معلوم نیست کی بزرگتر است. چرا گذاشتی حلیمه اینجوری کتک بخورد؟ هوشنگ با شنیدن مداخله و اعتراض او ناگهان دریافت که دوری فرمانرواییش در خانه دارد پایان میپذیرد. حالا کوچکترین عضو خانواده نیز زمان در آورده بود و در برابرش به پرخاش برمیخواست. خشمگین شد و سیلی محکمی به صورت برادر زد و تهدید کنان گفت تو هم برای من زبان در آوردی الاغ؟ من تو این خانه جان میکنم تا تو به مدرسه بروی و آدم بشوی. در عوض هیچی نشده از من طلبکار شدی؟ کار درست را مثل این که فریدون میکند که چسبیده به زن و زندگی خودش. قاسم اگرچه زورش به برادر بزرگش نمیرسید ولی برای اولین بار احساس کرد که سیلی او را نباید بی جواب گذاشت. به خاطر آورد که چه وحشیانه خواهر بیچاره‌اش را کتک زده است. خشمگین و متشنج لحظه‌ای به او زل زد. هوشنگ نیز همچنان عصبانی نگاهش کرد و منتظر واکنشش ماند تا سیلی دیگری حواله‌اش کند. در نگاه هوشنگ نتوانست نشانی از کینه و نفرت سراغ گیرد. به حرفایش اندیشید، حق داشت، چرا که بیشتر از همه افراد خانواده او در مزرعه جان می‌کند تا خرج تحصیل برادر کوچک را فراهم آورد. در برابر این همه فداکاری برادر بزرگ چه کرده بود؟ آیا تنها زرنگ و درسخوان بودن در مدرسه می توانست جوابی باشد به آن همه خوبی و فداکاری؟ آیا به جا بود که در اختلاف خواهر و برادر بزرگ مداخله کند و طرف خواهر را بگیرد؟ آیا خود برادر بزرگ بهتر نمی دانست چه به نفع خواهرش است؟ اما چرا حلیمه می بایست زن نادر بشود؟ چرا؟ چرا؟ غرق همین اندیشه ها در حالی که برار جان می گفت گریان خود را در آغوش او انداخت. هوشنگ جا خورد و لحظه مردد و بی حرکت ماند و نتوانست عکس العملی از خود نشان بدهد. وقتی دید قاسم دستهایش را دور کمر او حلقه زده و کودکانه گریه می کند معذب شد. چه اتفاقی افتاده بود؟ کدام شیطان در جلدش نفوذ کرده بود؟ چرا و به چه حقی براره که عزیز و درس خانش را سیلی زده بود؟ چرا حلیمه را چنان خار و ذلیل ساخته بود؟ پشیمان خود نیز برادر کوچک را در آغوش گرفت. شب حلیمه از شدت اندوه و بیپناهی برای اعتراض به آنچه که بر او میگذشت بر سفره شام ننشست و بی آنکه چیزی بخورد از خانه خارج شد. نردبانی چوبی برداشت، از روی آن گذشت و به بالای کندوج رفت. برای آنکه کسی به سراغش نرود و مزاحمش نشود، با وارد شدن به درون کندوج نردبان را نیز با خود به بالا کشید. هوشنگ و مادرش وامانده و حیران بودند و نمی‌دانستند چگونه حلیمه را متقاعد کنند که فعلا حداقل به خانه بازگردد. تیمور به سوی خواهرش رفت و از او خواست تا برگردد و شام بخورد، اما از او هیچ جوابی نشنید. کوکب از جایش برخاست، به سراغش رفت و با مهربانی و دلجویی از او خواست پایین بیاید. حلیمه باز جوابی نداد. هوشنگ مستحصل و شرمنده بود و سعی میکرد نگاهش با نگاه کسی تلاقی نکند، چرا که خود را مجرم و تقصیرکار میدانست. این او بود که سبب دعوا و دلگیری و قهری شده بود. شاید تنها خود او میتوانست خانواده را دوباره یک دل و یگانه کند، اما نه، غرور مردانه اش را نمی بایست زیر پا می گذاشت. حلیمه خواهرش یک زن بود و بایستی حرف شنوی و تمکین می آموخت. قاسم نیز شام نخورد. سرش را بین کف دست ها گرفته و آرنج ها را روی زانوان گذاشته، غمگین و پریشان گوشه ای نشسته بود و با کسی حرفی رد و بدل نمی کرد. وقتی همه به رخت خواب رفتند، او به طرف کندوج رفت و آهسته صدا زد: حلیمه جان، حلیمه، صدایم را میشنوی؟ بیا این نردبان، بیا بالا. فضای درون کندوج تاریک بود، اما بوی خوش خوشه های برنج تا فراخنای حس آدمی نفوذ میکرد و سرمستش میساخت. کم کم چشمان نوجوان برادر در کورسوی فانوسی که با خود به همراه داشت به تاریکی اتاق عادت کرد. از چشمان روشن و شفاف خواهر هر آزگاهی قطره‌های درشت اشک روی گونه‌هایش می‌لغزید، به زیر چانه‌اش جاری می‌شد و در زیر یقه پیراهنش گم می‌گشت. بین خواهر و برادر مدتی سکوت حکم فرما شد. کسی نمی‌دانست از کجا و از چه آغاز کند. شاید هر کس در درونش به جستجوی راه حلی برای مشکل بزرگ خانواده میگشت و چون آن را نمیافت میلی به حرف زدن نداشت. قاسم بالاخره به حرف آمد و دلجویانه پرسید: حلیمه جان، براجان خیلی کودکت زده؟ چرا میپرسی؟ تیمور میگوید یک مش از موهای سرت را کنده. کنده که کنده، به درک. سرت حالا درد میکند؟ نه. میخوایی همیشه اینجوری غصه بخوری؟ چیکار کنم خب؟ نمیدونم، ولی اگر همیشه اینجوری غصه بخوری خیلی بد است. نگاه کن چقدر لاغر شدی؟ هر پنجشنبه غروب که من خانه میایم تو لاغرتر از هفته قبل هستی. بدرک، بگذار بمیرم تا زن این حرامزاده نشوم. چرا آخر؟ ببینم فضول، نکنه تو هم آمدی تا به قولشان سر عقلم بیاوری و مرا به خانه کثیف بخت بفرستی ها؟ نه به خدا، عصبانی نشو. پس چرا مثل آنها سرکوف میزنی؟ انگاری زور است. نمیخواهمش، فهمیدی؟ دیگر هم حرفشان را برایم تکرار نکن. مگر من برادر تو نیستم؟ چرا هستی؟ هوشنگم هست. ببین چه بلایی سرم آورده. نمیفهمم. چرا آخر؟ چرا باید اینجوری میشد؟ من چه میدانم؟ از من که هیچ کس از اولش هم سوال نکرد. فقط وقتی گفتم نه، زن این جوان مرده نمیشوم، همه جوری نگاه هم کردن که انگاری دارم غلط میکنم. کاش هرگز به دنیا نمی آمدم. آخر چرا؟ بازم از من میپرسد. گفتم که اگر از طرف آنها آمدی تا قانعم کنی زن این نادر بی پدر مادر بشوم، کور خواندی. راحت را بگیر، برو، بگذار به حال خودم باشم. اگر حوصله مرا نداری و میخوایی گورم را گم بکنم، باشد، میروم. اصلا بیا کتکم بزن. خب من با پای خودم آمدم پیش تو. تو خیلی عوض شدی، دیگه یک ذره هم برادرت را دوست نداری. قاسم، تو مثل اینکه هنوز متوجه نیستی. میخواهند مرا به زور بفرستند خانه حاج ولی تا زن پسر حرامزادهش بشوم، میفهمی؟ چرا به زور؟ مگر سلیمه زوری که عروسی کرد؟ ها آفرین، همین را بگو. هیچ کس عقلش نمی رسد و به این فکر نمی افتد که خود آدم هم باید از یکی خوشش بیاید تا زنش بشود. سلیمه شوهرش را میخواست. من این حرامزاده نادر را نمیخواهم. با از دیدنش چندشم میشود؟ میفهمی چی میگویم؟ نمیخواهمش. با آن تن لشش بره و سراغ یک دکتر دیگر. حلیمه جان، همه میگویند که حالا دیگر امکان ندارد. تو 4 سال است که نامزدش هستی. گوه میخورند همه. کی؟ من نامزدش هستم؟ مگر یادت نیست که به زور داشت مرا ترک موتورش مینشاند؟ میخواست بدزدم. خودش حلقه نامزدی را آوردن. خودشان حلقه نامزدی را آوردن. همون روز نامزدی فوششان دادم. گفتم که این پدر سگ را نمیخواهم. حالا هم همین را میگویم. اگر کسی به زور انگشتم را توی حلقه اش بکند، انگشتم را میبرم قاسم. میاندازم سگ بخورد. اگر دست پایم را ببندند و بفرستند خانه حاج ولی، همونجا اول زن حاج ولی را تکه تکه میکنم که چرا همچون کثافتی را زاییده. بعد خودم را سربنیست میکنم. آه، این حرفا را نزن حلیمه جان. خب تو بگو من چه کار کنم. نمیدانم. فعلا بیا برویم پایین، شاید خدا خودش یک جوری درست کرد. نه، خدا نمیخواهد درست کند. اگر میخواست حالا درست کرده بود. راستش را اگر بخواهی، خدا هم طرف این حاجی پدرسگ و پسر حرامزادهش است. تو برو، من نمیایم. تو اگر نیایی من خوابم نمیبرد. حلیمه لحظه‌ای مردد به برادرش خیره شد. بعد اشک ریزان در آغوشش گرفت. آن دو مدتی بر شانه‌هایم گریستند و بالاخره با هم از کندوج پایین آمدند و کنار مادر و برادران خود به خواب رفتند. آن شب کوکب و دو پسر جوان دیگرش چند بار وحشت‌زده از خواب بیدار شدند. قاسم در خواب گاه بلند بلند گریه می‌کرد، فوش می‌داد، فریاد می‌کشید و گاهی دیگر ساکت می‌شد و بی‌آنکه صدایی از او برآید لبانش تکان می‌خورد. اما حلیمه مثل دیگران با صدایش از خواب برنخاست. او برادرش را در آغوش داشت و خود کودکانه در خوابی سنگین فرو رفته بود. کسی چه می‌دانست؟ شاید او نیز همراه برادر مسیر گنگ و لذت بخش پرواز پروانی را دنبال می کرد، در آسمان بال می کشید، به بی‌نهایت گذر داشت، به مهمانی ما و خدا و پدرش می رفت و از آنها برای مشکلش راه چاره‌ای می طلبید. نه، نه، شاید نه قاسم، که این خود او بود که به پدر خبر می داد دخترش را به زور دارند به خانه شوهر می برند. و شاید آن دو با هم نه، هر یک به تنهایی و بی همدیگر در یگانگی پیوند روحی و عاطفیشان در خواب فریاد می زدند. خدا، خدا، خدای قادر و توانا، کجایی، کجایی خدا؟ 2. بهار بود و آب در پستانهای سپید رود به تندی می جوشید. پیلکن در سرشت رود جان می گرفت، با جویباران امتداد می یافت و بر دل تشنه مزاره می نشست. بیجارها با کتمندی شدن و شوب خوردن جامعی تازه از گل خیس، گل زاینده پوشیده بودند و از دستهای زایا و زحمتکش زنان شالیکار بوته‌های خرد و سبز شالی تیم را پذیراه می شدند. و زمین از خواب طولانی زمستانی برخاسته، اینک به سان نوعروسی زیبا خوش و خرم در خیش نطفه میبست، جان میگرفت، آباد میشد، به سبزی مینشست و تکرار و تداوم زندگانی را در همه سو جار میزد. دو برادر هوشنگ و تیمور به کار کرتبندی و شخم آبیاری مزرعه مشغول بودند. کوکب و حلیمه بی هیچ گفتگو و لبخندی تا زانو در آب و گل و زالو فرو رفته بودند و با دستهاشون به تندی و کار کشتگی تیمها را مسترب در جان زایشگر بیجار نشان می کردند. این بهار را خانواده گالش با دلگیری و تندخویی و استراب آغازیده بود. حلیمه و هوشنگ از آن دعوا و درگیری به بعد همیشه نگاه از همدیگر بر می گرفتن. نه از سر غضب و کینه ورزی، که از سر شرم و دلگیری. کلامی با هم رد و بدل نمی کردن. میانه مادر با اون دو نیز چندان عادی و خوشنود کننده به نظر نمی رسی. گفتگوهاشان کوتاه و مختصر و نگاههاشان از هم گریزان بود. با این همه آخر هر هفته تمامی خانواده دوباره لبخند به لب می آورد و چهره شاد می گرفت. قاسم از غریه‌ای که در آن به مدرسه می رفت و شبها همانجا در خانه یکی از اهالی زندگی می کرد، روزهای پنجشنبه پیش از آن که آفتاب غروب کند به خانه و مزرعه باز می گشت و دلهای همه را در دیداری تازه به هم پیوند می داد. با آمدنش خوشحالی در جان خانواده موج می زد. سکوت گزنده سراسر هفته می شکست و بگو و بخند دامن می گسترد. مادر با دیدن قاسم از کار فارغ شد. کمر راست کرد و مهربان و نوازشگر خوش آمدش گفت. قاسم سرزنده و خاندان جواب داد: خسته نباشید. به به، محصول انشالله انشالله خرج عروسی براجان بکنیم عجی. مادر خوشنود به پسر بزرگش نگاه کرد. هوشنگ از شرم دست پاچه شد. موضوع گفتگو را به سرعت عوض کرد و پرسید: قاسم جان، امتحانت هنوز شروع نشده؟ چرا، همین روزا شروع می شود. پس چرا آمدی اینجا؟ برو خانه بشین درسایت را بخوان. همیشه که نمی شود درس خوان براجان، یک کم هم باید کار کرد. آخر من هم گیله مردم. آهای حلیمه. قاسم به طرف حلیمه رفت. پشپش کنان در کنارش قرار گرفت و به تقلید از او به نشاکاری پرداخت. در این هنگام صدای اعتراض تیمور برخاست: هی فله پوش قاسم، اگر مردی بیا مرز بگیر. چطور؟ من که بیل ندارم. به هر حال نشاستن کار زن هاست. تیمور ولش کن پیش من بماند، سر به سرش نگذار. قاسم تشت را بردار برویم تون بکنیم. قاسم برای کندن تون با خواهرش همراه شد. نرسیده به تون بیجار گفت: حلیمه جان یه ذره بخوان. ول کن، حوصله ندارم. چرا؟ مگه هنوز هم غصه میخوری؟ آره. تو هم فقط بلدی غصه بخوری. نگاه کن ببین تیم ها به چه قشنگی قد کشیدن. قاسم پدر گلناز نوغندار گرفته تا تمام بهار را برایشان کار کند. میدانی کجایی است؟ داشتم میامدم اینجا او را از دور دیدم. کجایی است؟ مثل ما گالش است. یک بار آمد خانه ما.